آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل برگزاری دومین اجلاس رؤسای مجلس سازمان اکو در اسلام آباد، سفر وزیر کشور تاجیکستان به تهران، ادامه تنش‌های باکو و ایروان و سفر نخست وزیر گرجستان به ترکیه و گزارش‌های ارسالی همکارانمون کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی در جمهوری آذربایجان میباشد و همچنین تداوم مناقشه مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. دومین اجلاس عمومی رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوکو به عنوان ترویج مشارکت پارلمانی برای اجماع منطقه‌ای به مدت دو روز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. برگزاری نشست‌های سازمان همکاری اقتصادی اوکو برای 10 عضو این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است، به ویژه که در جریان برگزاری این نشست‌ها علاوه بر دیدارهای دو جانبه مقام‌های شرکت کننده، اسناد همکاری‌های دو و چند جانبه امضا می‌شود. سازمان همکاری اقتصادی اکو یکی از مهم‌ترین سازمان‌های منطقه‌ای در قاره آسیا است. این سازمان اقتصادی هم اکنون با 10 عضو و نزدیک به 400 میلیون نفر جمعیت، دارای ظرفیت‌های متنوعی برای همکاری‌های متقابل، علل خصوص در بخش‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، امور صنعتی، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت برخوردار است. کشورهای عضو اکو همچنین امکان همکاری در بخش‌های کشاورزی را دارند. هم‌مرز بودن اعضای سازمان اکو با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نظیر روسیه، اتحادیه اروپا، چین و حتی هند، راه داشتن به دریای خزر، اقیانوس هند و خلیج فارس و دریای مدیترانه، همگی موقعیت سوق الجیشی ویژه‌ای در اختیار اعضای این سازمان قرار داده است. در چند سال گذشته سازمان اکو بنابر دلایل مختلف نتوانسته است اهداف خود را به ویژه در بخش اولویت‌های این سازمان به پیش ببرد. برخی از کارشناسان سازمان اکو را سازمانی ناکارآمد قلمداد می‌کنند، اما بسیاری از کارشناسان موافق فعالیت‌های این سازمان معتقدند اگر سازمان اکو ناکارآمد بود، تاکنون منحل شده بود یا اینکه نشست‌های آن با تأخیر برگزار می‌شد. با وجود این، نباید از چالش‌های موجود میان اعضای سازمان اکو چشم پوشید که زمینه‌های بروز برخی اختلاف‌های متقابل و مشکلات جاری اعضای اکو را فراهم کرده است. در همین ارتباط مصطفی سلیمی، یک کارشناس امور اقتصادی، معتقد است از جمله عوامل سیاسی فقدان موفقیت سازمان همکاری اقتصادی اکو می‌توان به بی‌ثباتی و نداشتن مشابهت ساختارهای سیاسی کشورهای عضو اشاره کرد. افغانستان در حال حاضر دارای حکومت جمهوری اسلامی است، اما با حضور نیروهای خارجی در این کشور دچار مشکلات جدی سیاسی و امنیتی است. در کشورهای آسیای مرکزی نیز پس از 70 سال نظام‌های بدون انتخابات آزاد، جمهوری‌های لایی برپا شده است، اما با گذشت حدود دو دهه از استقلال کشورهای آسیای مرکزی هنوز اقتدارگرایی در این کشورها تداوم دارد. در این حال ترکیه همچنان به عضویت در اتحادیه اروپا گرایش دارد و جمهوری آذربایجان همگرایی با غرب را بر همکاری‌های منطقه‌ای ترجیح می‌دهد. به رغم تمامی این فراز و نشیب‌ها، باید گفت در نزدیک به 3 دهه گذشته سازمان اکو توانسته است همکاری‌های خود را از اقتصادی و تجاری به سمت همکاری‌های سیاسی و فرهنگی سوق دهد. همین رویداد برای اعضای اکو بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند در آینده از مشکلات این سازمان بکاهد. در حالی که نشست رؤسای مجالس سازمان همکاری اقتصادی اکو در اسلام آباد پاکستان جریان داشت، وزیر کشور تاجیکستان ضمن سفر به تهران اسناد مهمی در زمینه همکاری‌های دو جانبه امضا کرد. در این ارتباط رمضان رحیم‌زاده وزیر کشور تاجیکستان از توافق با همتای ایرانی خود در زمینه مبارزه با تروریسم و افرادگری، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته خبر داد. این مقام دولت دوشنبه پس از امضای تفاهم نامه همکاری میان وزرای کشور ایران و تاجیکستان در تهران گفت در حوزه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته به توافقات خوبی رسیده ایم. رحیمزاده ابراز امیدواری کرد. این اسناد همکاری پایه‌ای برای گسترش و استحکام روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در آینده شود. همکاری های دو جانبه تهران و دوشنبه از سالهای پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 میلادی آغاز شده است. ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت. همین امر زمینه‌های مشارکت تهران در اهداف صلح‌جویانه در این کشور آسیای مرکزی را فراهم ساخت. جنگ داخلی تاجیکستان با میانجیگری ایران پایان یافت و مقام‌های تهران نشان دادند برای برقراری صلح در کشورهای همسایه خود اهمیت بسیار زیادی قائل هستند. و همین دلیل در جریان سفر هیئت وزارت کشور تاجیکستان به تهران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تهران و دوشنبه دو همسایه دوست و فارسی زبان تاکید کرده. مقام‌های تهران و دوشنبه بر اهمیت همکاری‌های متقابل واقف هستند و به رغم برخی فراز و نشیب‌های ناشی از برخی مداخلات خارجی، همواره بر گسترش و تحکیم همکاری‌های دو جانبه و همکاری در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرده. بر رغم هشدارهای روسیه و تاکیدهای مکرر مقام‌های منطقه، تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان ادامه دارد. در همین ارتباط وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر نظامیان ارمنستان را به نقض توافقنامه آتش‌بس متهم کرد. در این بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با ادعای تجاوز ده‌ها تن از نظامیان ارمنستانی به مرز این کشور اعلام کرده، ارتش جمهوری آذربایجان ده‌ها تن از نظامی ارمنستانی را که به صورت غیر قانونی وارد قلمروی اراضی این کشور شده بودند وادار به عقب نشینی کرده است. تاکنون دولت ارمنستان به این بیانیه ارتش جمهوری آذربایجان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این دولت ایروان نظامیان آذری را به اشغال بخش‌هایی از اراضی ارمنستان متهم کرده بود. جمهوری آذربایجان و ارمنستان همواره یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. بدیهی است که تر اتهام های متقابل بیشتر از آن که به حل مناقشه قره‌باغ کمک کند، وضعیت آشفته و تنش آلود در منطقه تشدید خواهد کرد. آخرین دور درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 27 سپتامبر 2020 میلادی آغاز شد و در نهایت با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از طرفین در نیمه شب 9 نوامبر 2020 میلادی با میانجیگری روسیه پایان یافت. بر اساس توافقنامه صلح که میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان امضا شد، کنترل مناطقی در منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، نقض آتش‌بس و تنش و درگیری میان طرفین مناقشه همچنان ادامه دارد. در حقیقت چنین به نظر می رسد که شکل جدیدی از تنش‌ها میان باکو و ایروان بروز کرده است. در شرایط فعلی هیچ کشوری امکان مداخله در امور این منطقه را ندارد و کشورهای درگیر در این مناقشه چاره‌ای جز خیشتنداری ندارند. با وجود آنکه گرجستان روزها و ماهای خونسا و کم تحرکی را پشت سر می‌گذارد، نخست وزیر گرجستان در نخستین سفر خارجی خود به ترکیه سفر کرده. در جریان نشست مشترک خبری رجب طیب اردوغان با نخست وزیر گرجستان در آنکارا، رئیس جمهوری ترکیه چشم‌انداز مبادلات دو جانبه آنکارا و تفلیس را روشن و امیدوار کننده خواند. به گفته اردوغان حجم تجارت ترکیه با گرجستان تا مرز 3 میلیارد دلار منطقی است. نخست وزیر گرجستان نیز در این نشست خبری گفت گرجستان آماده همکاری همه جانبه در همه زمینه‌ها با ترکیه است. رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با نخست وزیر گرجستان از مواضع بالا با وی صحبت کرده است. اردوغان در دیدار با نخست وزیر گرجستان در آنکارا مرز تجارت دو جانبه را رقم 3 میلیارد دلار تعیین و بر تلاش برای دستیابی به این هدف تاکید کرده. این امر ممکن است به دلیل برخی ملاحظات صورت گرفته باشد. واقعیت آن است که در شرایط فعلی گسترش همکاری های ترکیه و گرجستان بسیار معنادار است. ترکیه یکی از اعضای فعال سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است. با توجه به حضور نظامی این کشور در جمهوری آذربایجان، بعید نیست که مقام های آنکارا بتوانند توافقنامه مشابهی با گرجستان امضا کنند. دو دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت و اینک با همکاران گزارشگرمون همراه میشیم. در این برنامه دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. کاهش تدریجی محدودیت‌های کرونایی در جمهوری آذربایجان عنوان اولین گزارش همکارم است که اینک با هم میشنویم.
بازگشت نصف و نیمه زندگی عادی مردم جمهوری آذربایجان به شرایط پیش از کرونا، البته باز هم با پیش شرط. با رعایت دستورالعمل‌ها و کاهش آمارهای ابتلا و فوتی‌های روزانه، هیئت وزیران هم با کاهش برخی محدودیت‌های کرونایی موافقت کرد.
سون زمانلار یولوخما فایزلارمز بله
همه شاخص‌های سلامت در آمارهای کرونا نشان دهنده وضعیت خوب در کنترل و مهار است. در یک ماه گذشته ثبات و کاهش‌های معناداری را تجربه کردیم. هرچند رفتارهای ویروس هنوز برای هیچ کس قابل پیش بینی نیست.
برقراری پروازهای داخلی و خارجی، اجازه تردد اتوبوس‌های بین شهری و بازگشایی مراکز تجاری بزرگ پس از حدود یک سال از قرنطینه کامل نوید روان شدن اقتصاد می‌دهد.
پاندمی آدان دورو
محدودیت‌ها در این مدت بیشترین زیان را به بخش اقتصادی و کسب و کارها وارد کرد و برخی تجار مشتری‌های خود را از دست دادند.
خدا نعمت سلامتی و نفس کشیدن راحت و مفرح را از بندگانش نگیرد. ان شاء الله با قدردانی از نعمات این امتحان الهی هم تمام خواهد شد.
دولت اعلام کرده است در صورت موفقیت اجرای این طرح، پس از 10 روز به شرط رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، فعالیت مساجد، مراکز تفریحی و مراکز ورزشی مجدداً از سر گرفته می شود.
اما بوده مهدی که پاندمی بیتیب
این بدان معنا نیست که دیگر با ماسک خداحافظی کرده باشیم. همه موظف به استفاده از ماسک هستیم، چون هنوز در فضاهای عمومی و سرپوشیده حضور داریم.
وزارت بهداشت هم برای هر نوع فعالیت 2 نوع مجوز صادر خواهد کرد، یکی برای کسانی که هر 2 دوز واکسن را دریافت کرده باشند و دیگری گواهی ایمنی برای افرادی که به کرونا مبتلا شده و سپس سلامتی خود را بازیافتند. کارشناسان اقتصادی دستورالعمل جدید رفع برخی محدودیت‌های کرونایی را پیش از آن که عادی سازی زندگی مردم تفسیر کنند، از آن به عنوان حرکت چرخه اقتصاد جمهوری آذربایجان یاد کردند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تداوم مناقشه مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، گزارش همکارم را بشنوید.
تداوم مناقشه میان باکو و ایروان، تنش‌های ریز و درشت خط فاصله میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان تیتر رسانه‌ها و محل گفتگوی دیپلمات‌هاست. امضا تفاهم‌نامه صلح میان دو کشور و پذیرش قواعد و حقوق بین‌الملل توسط ارمنستان پس از 30 سال امیدها را برای ایجاد صلح و آرامش پایدار در منطقه بیشتر کرد. اما مدتی است تنش‌ها مجدد تیتری که اخبار است و تعادل صلح را تهدید می‌کند.
در مدت حدود 6 ماه گذشته تقریباً آرامش نسبی در منطقه حاکم بود. اما در حال حاضر مناقشه جدیدی در مرزها شکل گرفته است که البته موضوع جدیدی در منطقه نیست و آن هم ناشی از حدود مرزهای نامعلوم است.
این بار قره‌باغ متن این مناقشات نیست و ابهام در خطوط مرزی بر همزننده توافقات است. میراث شومی منجمد و سرد به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی که البته همه کشورهای منطقه با آن درگیر هستند.
مشکل کنونی این است. نقشه های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دستکاری می شود. مرزهای ابهام‌آلود زمان شوروی باید احیا شود. و قواعد بین المللی هم همین را میگوید. اگر سازمان‌های بین المللی به صلح علاقمند هستند باید کمک کنند. امضای توافقنامه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تعیین مرزها بر اساس قواعد اجرایی شود.
دو طرف گفتگو و روش‌های دیپلماتیک را بهترین راه حل برای رفع تخاصمات اعلام می‌کنند و گروه مینسک هم در تلاش است پس از 3 دهه از ناکامی در ایجاد صلح میان دو کشور مجدد روزنه‌ای برای نفوذ داشته باشد.
30 سال دوام دادن دانشورلار هیچ بر نتیجه ورمدی.
هیچ کدام از گفتگوهای 30 ساله مینسک پاسخگوی نیازهای کشور ما نبوده و اگر هم فعالیتی داشته این فعالیت برابر با 0 بوده است و آنها فقط ادعای میانجیگری داشتند و در حال حاضر ما به دنبال اجرا شدن توافقات صلح هستیم. موضوع قره‌باغ تمام شده است.
کارشناسان اعلام می‌کنند تعیین خطوط مرزی کار فنی پیچیده است که نیاز به کارهای کارشناسی فراوان دارد و البته زمان بر خواهد بود. حال با این شرایط پیش آمده تنش‌های تصاعدی در خطوط فاصله، همه امیدوارند دیپلمات‌ها تمام کننده باشند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده‌های عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.